بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 290 سطر سوم جلد دوم شوارد جلد سوم شوارد و اورد صاحب المحاکمات علی ان المحدد لا يحدد سائر الجهات بل جهات الحركات الطبيعيه فالوقوع في سائر الجهات لا يستلزم الخلص بر کلام خواجه قطب رازی سه تا اشکال وارد شد. کلام خواجه رو دیروز خوندیم. خواجه بیان کرده بود که محدد اول نه مرکب است از اجزای مختلفه و نه مرکب است از اجزای متشابه، یعنی هم بسیط است هم متصل و اجزای فرضی دارد اجزای واقعی و خارجی ندارد. برای اثبات این که فلک یعنی محدد اجزا ندارد، چه اجزای مختلف و چه اجزای متشابه، دلیل مشترکی اقامه کرد. دلیل این بود که اگر اجزا داشته باشد، این اجزایی که در سخن او هستند با اشیایی که در جوف او وجود دارند رابطه‌ای برقرار می‌کنند، نسبتی بینشون برقرار می‌شود، زیرا این جزء که در سخن فلک است نسبت به اون شیئی که در جوفشه یا بالاست یا پایینه یا دست راست یا دست چپ یا جلوست یا عقب، بالاخره یکی از این جهات رو دارد، یکی از این نسبت‌ها رو دارد. اگر اجزا این نسبت ها رو دارن، پس باید جهاتی قبلا وجود داشته باشد تا این اجزا بتوانند متصف به اون جهات بشن. بنابراین خود این اجزا اون جهات رو تعیین نمی کنند، بلکه اون جهات موجودن و این اجزا به اون جهات متصف می شوند. بنابراین لازم میاد که اون جهات قبل از اجزا موجود باشند و اجزا هم قبل از فلک موجود است، پس لازم میاد که اجزا قبل از فلک لازم است که جهات قبل از فلک موجود باشند، در حالی که ما فرض کردیم که جهات به توسط فلک موجود میشوند و معین میگردند. بنابراین اگر فلک دارای اجزا باشه، خود فرض لازم میاد. به بیانی که دیروز توضیح داده شد، الان با این بیان اجمالی تمام مطالب دیروز تقریبا به طور خلاصه گفته شد. صاحب محاکمات یعنی قطب رازی بر خواجه سه تا اشکال وارد میکنه که من این اشکال ها رو یکیشون میخونم بعد جواب میدم. دو مرتبه دومی و جواب دومی، بار سوم سومی و جواب سومی. سه تا اشکال ها رو مرحوم الهی که پشتر هم میره سفه جواب رو پشتر هم میره، ولی من جداشون میکنم. اشکال اول قطب رازی اینه که شما اجزاء موجود در سخن فلک رو با اشیاء موجود در جوف فلک ملاحظه کردید و بینشون نسبت برقرار ساختید. این نسبت چیه؟ این نسبت ها می تواند یمین باشد، می تواند یسار باشد، قدام باشد، خلف باشد، یعنی اینطور که این جزء فلک نسبت به این شیئی که در جوف فلک است دست راست قرار گرفته، یا دست چپ یا جلو یا عقب. این چهار تا جهت ممکنه برای اجزای فلک باشد، یعنی اجزای فلک نسبت به اشیایی که در جوفشه ممکنه یکی از این چهار حالت رو داشته باشه، یکی از این چهار تا نسبت رو داشته باشه. پس این جهات برای اجزای فلک امکان داره و عیبی نداره که این جهات یعنی یمین، یسار، قدام، خلف اینها قبل از اجزای فلک و در نتیجه قبل از خود فلک موجود باشند و فلک اینا رو تعیین نکنه، چون ما فلک رو که محدد این جور جهات نگرفتیم، ما فلک رو محدد جهات طبیعی قرار داریم، یعنی محدد فوق و تحت، همین محدد یمین و یسار و قدام و خلف قرارش ندادیم. حالا اگر اجزای فلک محکوم باشن به اینکه یمینن، یسارن، قدامن، خلفن و نتیجه گرفته شود که این قدام و خلف و یمین و یسار جهاتی هستن که قبل از اجزای فلک موجودن، هیچ اشکالی پیش نمیاد، خلف فرضی پیش نمیاد. شما فرض نکرده بودیم که این جهات رو اجزای فلک یا خود فلک تعیین میکنه، حالا این اجزا قبل از فلک هم باشه و به وسیله فلک تعیین نشه، این جهات قبل از فلک هم باشه و به توسط فلک تعیین نشه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اون جهات طبیعی است که ما گفتیم فلک تعیینش میکند، اونا رو ما سعی کنیم که قبل از فلک یا قبل از اجزای فلک موجود نباشند و این اجزای و این جهات دیگر مثل یمین و یسار که اشکالی نداره قبل از فلک موجود باشه. این اعتراض به خارج میکنه، این اعتراض خوب دقت بکنید که بینید که کنهو قطب رازی قبول داره که اون جزی از فلک که فوق شیعی در جوف فلکه یا اون جزی از فلک که تحت شیعی در جوف فلکه، این دوتا اگر باشند خود فرد درست میشه، یعنی اگر بعض اجزای فلک رو متصف کردیم به فوقیت و بعضی رو به تحتیت، خلف فرض لازم میاد. اتصاف اجزا به یمین و یسار و قدام و خلف مستلزم خلف نیست، اینو قبول داره که چون فلک تعیین کننده فوق و سفله، اگر اجزاش متصف به فوق شوند یا اجزاش متصف به سفل شوند، خلف لازم میاد، یعنی لازم میاد که فوق و سفل قبل از اجزا باشن تا اجزا رو متصف کنن و در نتیجه لازم میاد که فوق و سفل قبل از فلک باشن و به وسیله فلک تعیین نشوند، این میشه خلف. اما در مورد یمین یسار اشکالی پیش نمیاد، چرا؟ چون که یمین یسار رو که فلک تعیین نمیکنه یا اجزا فلک تعیین نمیکنه. حالا اگر یمین یسار قبل از اجزا فلک موجود بودن و در نتیجه قبل از خود فلک موجود بودن، هیچ اشکالی پیش نمیاد، اینو قبول داره. یعنی به خاطر تقریبا داره اینطوری اشکال میکنه، چرا مطلق عرض زدی؟ چرا مطلق جهات رو مطرح کردی؟ چرا فوق و سفل تنها رو مطرح کردی؟ نمیشه بگیم قطب رازی فقط در اجزای فلک نسبت به اشیاء درون فلک یمین بودن، یسار بودن، قدام بودن و خلف بودن قبول داره، فوق بودن و تحت بودن قبول نداره، نمیشه اینو گفت. خود فرازی میدونه که بعض اجزا فوق قرار میگیرن، بعض اجزا سفت قرار میگیرن، مدعیه که بعض اجزا هم یمین قرار میگیرن، بعضی یسار، بعضی قدام، بعضی خلف. پس چون قبول داره که هر شیش نسبت میتواند برای اجزای فلک باشه و قبول هم داره که در دو نسبت که فوق و سفل است اشکال پیش میاد، باید گفت که نمیخواد حرف خواجه رو به طور مطلق رد کنه، میخواد حرف خواجه رو در این بخشی که یمین و یسار و قدام خلف سفت میکنه در اونجا میخواد رد کنه، نه مطلق رد کنه. لذا مرحوم لاهیجی در جواب بیان میکنه که تمام اجزای موجود در سخن فلک نهم همه فوق هست، سفر هم نداریم، اون چارت دیگر هم نداریم، همه فوق هست و درست هم میگه. هر جای محیط رو نگاه کنید فوقه، اینه قبلا هم گفتیم، از ابن سینا هم نقل کردیم، همه جای محیط فلک نهم همه جاش رو مرکز سفره و ما الان مرکز رو مورد توجه قرار نداریم. بحث ما در سخن محیطه، اجزای موجود در سخن محیط رو با اشیاء موجود در جفت داریم میسنجیم، کاری به مرکز نداریم. لذا اصلا سفر و تحت از بحث ما کلن بیرونه. بحثی که ما داریم در اجزای اون محیط، اجزای محیط هم همشون فوق هست. چرا؟ چون همه نقاط محیط فوقه، از اجزا همه فوقه. شما اینو میگید یمین، اونو میگید یسار، اونو میگید قداب، اینو میگید خط، همه اینا که شما دارید اسم مختلف روش میذارید همشون فوق هست. این جوابیست که مرحوم لایجی میده، بعد اضافه میکنه. خب اگر همشون فوق هست، پس همشون دارن فوق رو سعی میکنن. یا به عبارت که بهتر سعی میکنن خوب نبود، عبارت خوبی نیست. همشون دارن متصل به فوق میشن. این باید گفت، نگفت همشون دارن فوق رو سعی میکنن، همشون دارن متصل به فوق میشن. پس قبل از خودشون باید فوقیتی باشه تا اونا متصل به فوق بشن. فیلزم که فوق قبل از این اجزاء فلش باشد و در نتیجه قبل از خود فلش باشد، پس فلش نمیتواند محدد فوق بشه، چون قبل از اینکه او بخواد محدد بشه فوق حاصل شده، کلف فرد لازم آمده. علاوه بر این اشکال دیگری هم مرحوم لایجی وارد میکنه. علاوه بر این، اینو دقت کنید، اشکال دیگر شو این اجزایی که الان همشون فوقند، یکی فوقی قرار گرفته که نزدیک به محدب این کره است، یکی فوقی است که نزدیک به مقعره. فوق ها جاهاشون فرق میکنه. یکی فوقی است که وسطه، مثلا نه نزدیک به محدب نه نزدیک به مقعره. این جاهای مختلف داره. خب اگر اجزا متشابه باشن نه مختلف، اگر متشابه باشه سوال میشه که چرا اون رفته بالاتر، این رفته وسط، این رفته پایین‌تر. هر سه فوق هم چرا فوق های مختلف رو اشکال کردن؟ متشابه هم فرقی نمی کنن. اگه مختلف بودن خب میتونید بگید اختزای طبیعت شد. اما اگر همه متشابه هم که خواجه بحث متشابه هم بطر کرده، اگه همه متشابه هم چرا همشون رفتن، چرا همشون توی یه جا نرفتن، جای مختلف رو اشکال کردن، جاهای مختلف از فوق رو اشکال کردن. مخصص چی بوده؟ مخصصی وجود نداره. وقتی مخصص وجود نداره، اینجا رو توجه کنید، وقتی مخصص وجود نداره امکان حرکت برای اون بالاتری و انتقالش به یه خود پایین‌تر هست، چون جاش که محفوظ نیست که. اگر اختصاص داشت جاش محفوظ بود، اختصاص نداره. چون اختصاص نداره ولو حرکت نکنه، ولی امکان حرکت که داره، اونی که در نزدیک محدبه امکان داره حرکت کنه بیاد نزدیک مقهر، اونم که نزدیک مقهره امکان داره حرکت کنه بره نزدیک محدب، امکان حرکت دارش هست. امکان حرکت یعنی چه نوع حرکتی؟ حرکت مستقیم، اونجا که حرکت دورانی نیست که، حرکت مستقیم. اگر حرکت مستقیم باشه باز از جهت دیگری دو مرتبه فوق و سفت درست میشه. قبل از اینکه فلش میخواد حرکت کنه، قبل از اینکه فلش میخواد تعیین کنه فوق و سفل، خود اجزایش حرکت مستقیم میکنن، حرکت مستقیم به فوق یا به سفلی که قبلا موجود بوده. پس بازم یه خلف فرض دیگه لازم آمد. این یه بیان دیگه است برای مطلب مثلا. بیان اول این بود که همه جای فلش فوق، فوق است نسبت به اشیا، نسبت به اشیا که در درونشن. پس فوق رو ما وصف این اجزا قرار دادیم. بنابراین قبل از این اجزا باید این بس باشه. وقت لازمیه قبل از اجزا فوق باشد، یعنی قبل از فلک فوق باشد و فلک دیگه محدد فوق نباشه. این بیان اول بود. بیان دوم اینه که همین اجزا که الان هستن که همشون فوق هستن، چون متشابهند نباید جاهای اختصاصی داشته باشن. هر جای این سخن فلک براشون کافی. چی شد که یکی رفت اون بالاتر یکی آمد پایین تر؟ همه تو سخن هست ولی یکی بالای سخن یکی پایین سخن. چرا این سر شد؟ مخصصی وجود نداره، اختصاصی وجود نداره. بنابراین اونی که بالاست میتونه بیاد پایین، اونی که پایینی میتونه بره بالا. با حرکت مستقیم هم میتونه جا به جا بشه. نمیگیم جا به جا میشه، نمیگیم امکان جا به جایی داره. به همین کافیه. امکان حرکت که داشته باشه، امکان حرکت مستقیم یعنی امکان حرکت به فوق یا امکان حرکت به تحت. پس معلومه که فوق و تحت موجوده، که این اجزا امکان حرکت به سمت فوق و تحت داره. وقتی فوق و تحت قبل از این اجزا موجود بود، پس قبل از فلج هم موجوده، در نتیجه فلج معدل فوق و تحت نشد. پس دو تا اشکال در قطب رازی وارد کرده. یک اشکال این که همه این اجزا فوق هست، یک اشکال این که این فوقا هم جهت خاص ندارن، قابل حرکت به سمت بالا پایین هست. من هم اشکال اول قطب رازی رو گفتم، هم جوابی که مرحوم لایقی آورده ذکر کرده. چرا تشابه در نسبت که دیروز خوندیم، تشابه در نسبت که دیروز صوتی دادم، ببینید ما در مکعب اجزا رو به هم نسبت دیدیم، تشابه هم ندارم. میگیم اون سطح فلان سطح مکعب فوق، فلان سطح دیگه تحت، یا مثلا این زاویه در طرف یمینه، اون زاویه در طرف یساره. اجزا رو که زوایا هستن یا سطوح هستن یا قطعات هستن، به قطعات فرضی البته، اینا رو میبینید که به هم نسبت میدیم، نسبت های مختلف. ولی در مثل کره، در مثل کره دیگه نسبت ها مختلف نیست، نسبت ها متشابه. یعنی نسبت این جز به اون جز برابر با نسبت این جز با جز دیگه هست. اینطور نیست که یکی فوق دیگری باشه. اگر شما کره رو تیکه تیکه کردید، اجزای واقعی پیدا شد، یکی فوق دیگری میشه. اما چون کره یک پارچه است، اجزای فرضی فرضاً یکی بالاست یکی پایینه، واقعا اجزایی نیست. وقتی نسبت اجزای فرضی به هم متشابهه، یعنی هیچ کدوم نسبتاشون با نسبت دیگری فرق نمی کنه. هر نسبتی که اون داره اینم داره، دیگه نمیشه گفت این فوق و اون تحت، مگر اجزا رو واقعا جدا کنید، وقتی یکی میشه فوق یکی میشه تحت. اما اگر اجزا متشابه باشن و متصل، دیگه شما فوق و تحتی ندارید، نسبت ها یکسان. مگر تو فرضتون نسبت رو عوض کنید، نسبت واقعی یکسانه، تو فرضتون نسبت عوض میشه. یعنی شما یه قطر از بالا میکنید، یه قطر از پایی میکنید، کنده نیست، شما میکنید تو فرضتون. وقتی میگید اون قطعه بالایی بالاست، اون قطعه پایینی پایینه، تو فرضتون دارید این کارو میکنید. ولی توی واقعیت نسبت مختلفی برقرار نیست، همش با هم فرق. اینه من دیروز احتمالا توضیح دارم، ولی یادم نیست به این حد یا چطور. صفحه 290 این صفحه سبون. و اورد صاحب المحاکم، صاحب المحاکمات علیه، یعنی بر خواجه. اکثر این ایراد بر خواجه است، دیروز گفتم ایراد بر خواجه است، ایراد بر مصنف نیست. مصنف متنی در این فصل داشت که خواجه اون متن شرح داده بود. محاکمات بر متن ابن سینا اشکال نداره، بر شرح خواجه اشکال داره. علیه یعنی بر خواجه، نه بر ابن سینا. صاحب محاکمات بر خواجه ایراد کرده، سه تا ایراد. ایراد اول، ان المحدد لا يحدد سائر الجهات را، بلکه تعیین میکند محدد حرکات جهات حرکات طبیعی، یعنی فوق و سفت را. حرکات طبیعی یا به سمت فوق یا به سمت سفت. پس جهت حرکات طبیعی یا فوق یا سفت، این محدد این فوق و سفت رو تعیین میکنه. فل وقوع، فل وقوع یعنی وقوع اجزا، وقوع اجزاء موجود در سخن این محدد، وقوعشون در سایر جهات، یعنی یمین شدنشون، یسار شدنشون، خدام شدنشون یا خلف شدنشون. لا یستلزم الخلف، مستلزم خلف یعنی مستلزم تقدم جهت بر محدد جهت نیست. چون یمین و یسار و خلف و قدام رو این فلج تعیین نمی کرد، این فلج محدد اونا نبود. پس عیبی نداره که اونها قبل از اجزای فلج و قبل از خود فلج موجود باشن و اجزای فلج به اونها متصف بشه. اونی که عیب داره اینه که فوق و صفر قبل از اجزای فلش باشن، ولی یمین و یسار و قدام و خلف قبل از اجزای فلش باشن اشکالی نداره. پس وقوع اجزا در سایر جهات، یعنی در یمین و یسار و قدام و خلف، مستلزم خلف نیست. وقوع اجزا در فوق و تر مستلزم خلفی. خب البته عرض کردم خود قطب رازی میدونه که بعض اجزا باقی میشوند در جهات طبیعی، در فوق و تر اشکال خواجه در اونها وارده، اشکال خواجه در اونها رو نمیخواد رد کنه. اشکال خواجه مطلق بود، ایشون میخواد مطلق رو رد کنه. میگه نگو که در همه اجزای مشکل هست، در اجزایی که یمینن یا یسارن یا قدامن یا خلفن این اشکال نیست، اشکال فقط در اجزاییست که در فوقن یا در تحتن. چرا اشکال بطور مطلق گفتی؟ اشکال بطور مطلق نباید میگفتی. این حد قطبه، اشکال اول قطبه. جواب توجه کنید، ببینید جواب شما یا برمیگرده به جواب مرحوم لایدی، یا اگر برنگرده ما ازش بیاسیم، چون در مرحله دومه. مرحوم لایدی میگه که همه این جهات فوق، شما میفرمایید اگرم یمین باشه براش فوقی میتونیم تصور کنیم. عرض میکنم این جواب شما اگر جواب لایجی برنگرده معناش اینه که بعد از جواب لایجی است. لایجی میگه همه اینها فوقن، شما میگید اگرم فوق نباشد فوق دارند. خب جواب شما بعد از جواب لایجی است و مسئلهش بعد نوبت مونده میرسه. یعنی لایجی جواب میدهد قبل از اینکه شما جواب بدهد، پس نوبت به جواب شما نمیرسه. جواب شما یا باید ارجاع بدون به جواب لایجی، یا باید مورد حاجت حسابش نگیر. بله؟ نه، ایشون دارن میگن که هر جا یمین بود فوقیت هم باید باشه، نه که فوقیت به خاطر یمین بودن درست میشه. اگر یه چیزی یمین داشت فوق هم داره. ما اصلا در اینجا بود بحث در این نداریم که جهات غیر طبیعی چطوری موجود بود. مسلم جهات غیر طبیعی بعدا موجود بود با مقایسه من و شما موجود بود. یعنی یمین یسار ما در خارج نداریم، من و شما باید خلق بشیم اعتباری بکنیم که یمین یسار درست بشیم. ولی چون بحث ما نبوده بهش نپرداختیم. یعنی بحث ما در این نبود که یمین یسار چه باید متولد بشه. بله قطب رازی میتونست بگه یعنی کسی ممکن بود بر قطب رازی اشکال کنه، لاهیجی بر قطب رازی اشکال کنه که یمین یسار بدتر از فوق و تحتن. شما میگید یمین یسار اگر قبل از اجزای فلش باشن اشکالی نداره، چون فلش تعیینش نمی کنه، در حالی که اشکالش بیشتره. یمین یسار بعد از فوق و تحت درست میشه. اگر یمین یسار بخواد قبل از اجزای فلش باشه فوق و تحت باید چند درجه قبلتر باشه و اشکال قبلتر میشه. ولی ما وارد اون بحث نشدیم، مرحوم لایجی وارد اون بحث نشد، نفرمود که یمین و یسار بعدها متولد میشن. چرا نفرمود؟ چون مورد بحثش نبود. اون کاری به یمین و یسار داره، میخواد هر وقت متولد بشه بشه. و جواب اول این است که تمام این اجسامی که اجزاء فلک نهم به حساب میان و در سخن فلک نهم هستند، یکون و واقع هستن فی جهت فوق نسبت به اون اشیایی که در جوف این فلکن، همه این اجزا میشن فوق. نه بعضی بشه فوق، بعضی بشه تر، بعضی بشه یعنی بعضی جسا، بعضی خلق، بعضی قدقتا. لحن جمعیت جهات فوقون، همه اون جهاتی که تو محیطن فوقن. اینو ما قبلا هم گفتیم، هر جزئی که تو محیطه، هر نقطه‌ای که در محیطه، همه جز همه فوقه. از ولا مخصص داره اشکال دیگری وارد میکنه بر گوج. تا این قبل از ولا مخصص اشکال رو وارد کرد، گفت همه این جهات فوقن، همه این اجزا فوقن، جهات اشتباه بود، همه این اجزا فوقن. پس متصف به فوق شدن، پس باید فوقیت قبلشون باشه، پس اونا تعیین کنند فوقیت میشه. اشکال برای چه دید؟ این حرف خاجه تمام شد، اشکال برای قد خاجه شد. خاجه هم همینه بگو، میگو همه اجزا فوقن، پس باید قبل از این که اجزا بیان فوقیتی باشد. خاجه هم همینه بگو، پس اشکال قد باید نشد که بعض اجزا یمینن بعض یسارن، نه هیچ کنون که یمین یسار نیستن، همه شون فوقن. جواب اشکال محاکمات تا اینجا داده شد. از ولا مخصص مطلب دیگری است، یعنی اضافه بر مطلب قبل داری میگه که این اجزایی هم که تو محیط فلک قرار گرفتن، تو سخن محیط قرار گرفتن، این اجزا هم ملاحظه بکنید بعضی هاشون فوق بعضی هست، در حالی که مخصصی برای جایگاهشون نیست که بگیم اونی که نزدیک محدب قرار گرفته جاش اختصاصا اینجاست، اونی که نزدیک مقعر قرار گرفته جاش اختصاصا اینجاست و نمیتونن جاشون رها کنن. این چنین نیست، مخصص وجود نداره. چون مخصص وجود نداره، هر یک میتونه جاشو رها کنه و رها کردن به حرکت مستقیمه و حرکت مستقیم به سمت فوق یا سمت سفله، پس بازم فوق و سفل قبل از این اجزا موجود، که این دوباره اشکال تأکیدیست. ولا مخصص لکون واحد من الاجسام المتشابهه فی واحد من الجهات دون آخر، منها یعنی من الجهات، مخصصی نیست که یکی از این اجسام متشابهه در یکی از این جهات باشد در جهت دیگه نباشه، یعنی در جهت مثلا فوق باشه در جهت این فوق باشه در جهت اون فوق دیگه نباشه، یعنی در نزدیک محدب باشه در نزدیک مقهر نباشه، مخصصی نیست. اونی که نزدیک محدب میتونه تو نزدیک مقهر باشه، اونی که نزدیک مقهره میتونه نزدیک محدبه باشه. مخصصی نیست که بگه تو این جهت بمون دون اون جهت، بلکه این میتواند هم تو این جهت بماند هم تو اون جهت برود، هر دوش میتونه نگرف با عرشت مستقبل. این اشکال اول بود و جمع بود. تحقیل چی؟
تحقیل بعد نسبت همه قرار بود،
یعنی این شهر خواهی رو خواهی نباشد و آب باشد، آب همه رو مرکب قرار میده. الان میده آب خودش کاری آبی تخلی داره، ما چیزی سآل کنیم که این تو پایین مرکب که هوا و آتش مثلا هر دو سبکن، یه آتش سبکتره چون سبکتره میره روی آب، روی آب هوا، آب و زمین، آب و خاک هر دو سنگین هست ولی آب خاک سنگین تره، لذا میره پایین تر و آب پایین نمیره، آب پایین نمیره، نه حالا خاک مانعش باشه، خودش مقتضی پایین رفتن نداره، خودش مختزی پایین رفتن نداره تا اون حد که خاک رفته. البته در آب و خاکی خود سخت فهمیده میشه، در هوا آتش راحت‌تر فهمیده میشه، در آب و خاک همونطور که شما اشاره کردید اگه ما یه چاهی بکنیم به مرکز زمین وصلش کنیم، آب بریزیم تا مرکز، به نظر ما تا مرکز زمین میره، ما اینطوری فکر میکنیم، ولی گذشته‌ها میگفتن نه نمیره، تا مرکز زمین نمیره.
سال خودش یک ساده میگه اگر ما نایی داشته باشیم در مرکز بخونم سخت باید میگه کنیم، بس باید دوست کنیم 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 کنیم
کنیم و این سوال شما بکنید، این سوال شما بکنید جواب دیگه داره. من سوالتون یه دیگه تصور کردم میگید که آب و زمین اینطوره که اگر زمین برداریم آب بیجاشو میگیره، اینطوری من فکر کردم. حالا شما سوالتون این جوریه شد یا جور دیگه نفهمیدم که این قطعه از این قسمت از آب که روی دریاست با اون قسمت از آب که ته دریاست چه امتیازی داره؟ چی شد که اون قطعه آب زیر دریا رفت زیر، اون قطعه آب روی دریا آمد رو؟ هر جوابی شما در اینجا دادید ما در فلش میدیم. این شما دارید میپرسید، جوابتون ما قبلا داده بودیم. جواب این بود که یا قاصری این کارو میکند یا اراده فاعل این کارو میکند یا یه جواب دیگه هم داریم که تکبن این شی در اونجاست. مثلا هوایی رو ما میاریم در این قسمت از آب میگذاریم، در حالی که میتونیم در روی همین آب در اون قسمت دیگه بذاریم. مثلا تو این اقیانوس میذاریم، میتونیم تو اقیانوس دیگه بذاریم، آبتون گذاریم تو اقیانوس و تبدیل کنیم به آب، همونجا میگیزه پایین، همونجا مخلوط میشه با آب، نمیره تو اقیانوس دیگه. چرا؟ چون اینجا متکبر شده. خود همین تکبر در یه جای مخصوص خودش مخصص میشه یا مرجح میشه. این که این آب میتواند در این اقیانوس تشکیل شود، میتواند در اون اقیانوس تشکیل شود، این امکان ذاتیه. ولی بعد که شما تو این اقیانوس تشکیلش میدهید، کار شما باعث میشه که چون آب در اینجا متکبر شده همینجا بمونه. سنگی رو از بالا میارید پایین، سنگی رو از بالا میدازید پایین، چون از این پنجره انداختید این قسمت زمین میاد، اگر میرفتید از اون اتاق دیگه از اون پنجره دیگه میداختید قسمت دیگه میاد پایین. این به خاطر اونیست که از همون جایی که انداختید همونجا میاد پایین. درسته؟ و شما میفرمایید اگر امکان حرکت بالا داره، اگر این آب زیری امکان دارد بیاید بالا و آب بالا امکان دارد برود زیر، پس معلوم میشه که این آب امکان حرکت مستقیم دارد و قبل از وجود آب فوق تحتی است. خب این که باشه اشکالی نداره قبل از وجود آب فوق تحت باشه. آب که محدد جهات نیست، قبل از فلش باید فوق تحت نباشه و قبل از وجود آب که فوق تحت باشه اشکالی نداره. فرازه شدی اشکال دوم کتبو میخونه. اشکال دوم قطب توجه کنید. قطب اینطور میگه: اولا خداوند اجزای فلک رو میسازد. اگر فلک اجزا داشته باشه، ما معتقدیم که فلک اجزا نداره، اولا خدا فلک یک باشه میفرده، نه اجزای فلک بیافرینه بعد اینا رو کنار هم بذاره فلک یک باشه درست باشه، بلکه از اول فلک یک باشه میفرده. این مال وقتی که ما فلک رو یک باشه بدونیم. اما کلام خاطر این بود که فلک یک پارچه نباشه، تیکه تیکه باشه. خب اگر تیکه تیکه باشه و اجزا داشته باشه، اجسام داشته باشه، خدا اولا اجزا روشون میافرینه. این اولا. بعد با کنار هم قرار دادن این اجسام فلک آفریده میشه. فلک که آفریده شد محیط پیدا میکنه، مرکزی پیدا میکنه، فوق و سفت اینجا متولد میشه. با فلک فوق و سفت درست میشه. وقتی فوق و سفت درست شد، اجزای فلک متصف میشن به فوق و سفت. پس اول دقت کنید، اول اجزای فلکه، بعد خود فلکه، بعد جهاته، بعد اجزای متصف به جهاته، بعد جهات، بعد اجزای متصف به جهات. اجزای متصف به جهات بعد از جهات هست، اما اجزا تنها بدون اتصاف قبل از جهات هست. همین اجزای غیر متصف دارن فلک رو می سازند. پس فلک هم قبل از جهات هست، قبل از جهات یعنی با جهات رو می سازند. توجه کنید، اول اجزا ساخته می شه، بعد فلک، بعد جهات با فلک تعیین میشه، بعد اجزاء ذوالجهات یعنی اجزاء متصف به جهات حاصل میشه. اجزاء متصف به جهات بعد از جهاته، ولی اجزاء با قطع نظر از وصفش قبل از جهات. پس اونی که لازم میاد تقدم جهات بر اجزاء ذوالجهات هست، نه تقدم جهات بر نفس هست. و این اشکالی نداره، اشکال نداره که جهت مقدم باشد بر اجزاء ذوالجهت. اونی که اشکال داره اینه که جهات مقدم باشد بر خود اجزاء، که نتیجهش این میشه که جهات مقدم میشه بر خود فلک. اشکال اینجاست، و الا تقدم جهات بر اجزاء ذوالجهت یعنی اجزاء متصف به جهات اشکال نداره. اون چه که لازم آمد تقدم جهاد بر اجزای ذوالجهات بود، اونی هم که ما بحث میکردیم تقدم جهاد بر خود اجزا بود که لازم نیمد. اونی که مشکل سازه که تقدم جهاد بر خود اعضا لازم نمه، اونی هم که لازم آمد که تقدم جهاد بر اجزای زلجهات اون که مشکل ساز نیست. پس اونی که لازم آمد مشکل ساز نیست، اونی که مشکل ساز است لازم نمه. بنابراین اشکال کجاست؟ این حرف نطفه راست است. اشکال دوم و انهو لا یلزم شعین است از این تصویری که شما کردید یا از این که فلک دارای اجزا باشد، لا یلزم جز تقدم جهات بر کون تلکل اجزا ذوی جهاتین، تقدم جهات بر کون اجزا ذوی جهات لازم آمد، اما تقدم جهات علی ذوات تلکل اجزا لازم نیامد. لازم نیامد که جهات بر خود اجزا مقدم باشد، بلکه لازم آمد که جهات بر اجزای موصوفه مقدم باشد و اجزای موصوفه مورد بحث ما نبوده، خود جهاد مورد بحث ما بود. اونی که مشکل درست میکرد تقدم جهاد بر خود اجزا بود، نه تقدم جهاد بر اجزای موصوفه. خواهد این حرف لاهیجی این حرف قبول داره، قبول داره که جهاد مقدم میشن بر اجزای ذوالجهات، یعنی بر اجزای موصوف، اینو قبول داره. ولی اینطور میگه، میگه آیا میتوانی بگویی که جهت را خود فلک ساخت و خودش هم بهش متصف شد؟ میتونی اینو بگی؟ این حرف غلطیه. شما داری اینو میگی، شما داری میگی بر اجزای فلک، بعدم خود فلک جهت رو ساختن، بعدم خودشون به همین ساخته خودشون متصف شدن. این شدنی نیست. من وقتی فعلی انجام میدم به فاعلیت اون فعل متصف میشم، نه به خود اون فعل. متصف به خود فعل نمیشم. کسی چیزی بسازه متصف به همون چیز بشه، بله متصف به فاعلیت نسبت اون چیز میشه، ولی متصف به خود اون چیز نمیشه. معنی نداره که شما بگید که فلک جهات رو ساخت، اجزای فلک یا خود فلک جهات رو ساختن، بعد خودش رو متصف به همین جهات شد. شما دارید اینو میگید، این غلطه. پس تصویری که شما دارید میگید تصویر غلطه. تصویر شما این بود که اول اجزای فلک شد، بعد خود فلک شد، بعد جهات، بعد اتصاف به جهات شد. این تصویر تو درست شد. تصویری که شما رو خلاص کرد از اشکال خارجی این بود، تصویر شما درست نیست، پس از اشکال خارجی خلاص نمیشید، اشکال خارجی وارد میشه. اگر فلک بخواد داره اجزا بشه، اشکال وارد میشه. اگر خارجی کنه. و عن ثانی، جواب ثانی اینه که لا معنا که جسمی تعیین کند جهتی را اولا، ثم یعنی ثانیا، به جای ثانیا گفته ثم، معنا ندارد که جسم تعیین کند جهت رو اولا، ثم یعنی و ثانیا خودش بشود ذات الجهت و ذالک، یعنی معنا نداشتن ظاهره. روشن دیگه توضیح داده مطلب. اشکال سوم خطبه‌رازی، خطبه‌رازی میگه همین اشکالی که شما در فرض واقعی بودن اجزای فلک وارد کردید، در صورت فرضی بودن اجزای فلک نیز وارد است. یعنی شما فلک یک پارچه رو دارید، یا قول خودتون فلک یک پارچه دارید، آیا می توانید این یک پارچه رو تیکه تیکه فرض کنید؟ بعد بگید یه تیکه از این تیکه ها به محدب نزدیک کره، یه تیکه به مقعر نزدیک کره. اونی که به محدب نزدیک کره بالاست، اونی که به محدب نزدیک به مقعر نزدیک کره پایینه. پس آیا میتوانید شما در اجزای فرضی بالا پایین فرضی درست کنید؟ بله میشه درستی. خب پس باز اشکال وارد میشه، بازم دارید شما فوق و تحت درست میکنید قبل از فلک، بالاخره فلک رو دارید تجزیه میکنید به اجزایی، یا یه جزشو فوق قرار میدین، یه جزشو ست قرار میدین. پس شما در فرض خودتون دارید جهاتی توی فلک درست میکنید، اولا دارید اجزا برای فلک درست میکنید، ثانیا این اجزا رو متصف میکنید به جهت. هر چی در اون اجزا واقعی گفتید ما در این اجزا فرضی میگیم. اگر شما اونجا رو اشکال دارید، اونجا رو باید اشکال کنید، در حالی شما در اجزا فرضی اشکالی ندارید، پس در اجزا واقعی هم اشکال نکنید. مرحوم لایقی جواب میده، میگه در اجزا فرضی جهت فرضی لازمه و جهت فرضی کافیه، در اجزا واقعی جهت واقعی لازمه. جهت فرضی رو که محدد تعیین نمی کنه، ما داریم تعیین میکنیم. ما اجزا رو فرض میکنیم، بالا پایین بودن چون رو فرض میکنیم، پس ما یه فوق سفت فرضی درست میکنیم. اینه که فلک تعیین نمی کنه، این میخواد قبل از فلک باشه، میخواد بعد از فلک باشه، هیچ مهم نیست. اونی که فلک داره تعیین میکنه فوق سفت واقعیه، فوق سفت واقعی با جهات فرضی درست نمیشه، که با اجزای فرضی درست میشه. یعنی اجزای فرضی باعث نمیشن که فوق سفت واقعی قبلا موجود باشه، اجزای فرضی باعث میشن که فوق سفت فرضی قبل از فرض ما موجود باشه. پس توجه کن اشکالی لازم
به نام خدا
بعد دیگه منظورشون چی بوده خدا میدونه، ما خیلی خبر نداریم. و انه منقوزون این اشکال سوم قطب رازی بر خواجه است. انهو یعنی حرفایی که شما زدید و گفتید اگر اجزای واقعی داشته باشیم لازم است که جهات قبل از فلش باشند، ما نظم میکنیم میگیم اگر اجزای فرضی هم داشته باشیم لازم است که جهات قبل از فلش باشند. مرحوم لایقی میفرماید که لازم نیست که جهات فرضی قبل از فلش باشند. خب جهات فرضی قبل از فلش باشند چه کنیم؟ و انهو منقوزون به اجزای فرضی فلش، زیرا بعضی از این اجزا یعنی المحدد، یعنی محدد فلک و الافلام، فهوه ابعد من المرکز، و بعضی از این جهات فرضی یعنی المقعد و هوه اقرب من المرکز. ابعد من المرکز یعنی فوق، اقرب من المرکز یعنی که، پس این اجزا هم بعضیشون ابعد میشن یعنی فوق میشن، بعضی اقرب من المرکز میشن یعنی تحت میشن. پس تو خود اجزای فرضی هم شما تونستید فوق و سفت رو تصور کنید. بنابراین اگر اجزای واقعی فوق شدن یا سفت شدن اشکال پیش آمد، اجزای فرضی هم اگر بخواد فوق و سفت بشن باید اشکال پیش بیاد، در حالی شما اجزای فرضی رو قبول دارید درش اشکالی نمی کنید، پس در اجزای واقعی هم نباید اشکال کنید. جواب اینه، و ان ثالث انه لا اختصاص للاجزای فرضیه بالجهات الا بالفرض. اجزای فرضیه اختصاص به جهات ندارن مگر بالفرض، یعنی فرض میکنیم برای این جزء فوقیت رو و این جزء رو اختصاص میدیم به فوقیت، برای جزء دیگر فرض میکنیم تحتیت رو و اون جزء دیگر رو اختصاص میدیم به تحتیت. این اختصاص به فوقیت و تحتیت از نوع فرض ما میاد، یعنی جهات فوق و تحت با فرض ما برای این اجزا درست میشه، و الا لولا فرض اینا اصلا اجزایی نبودن که یکی بخواد فوق باشه یکی بخواد تحت باشه، به خلاف اجزای موجوده که به جهت فرضی اکتفا نمی کنن اونها جهت واقعی میخوان. پس اگر ما اجزای واقعی داشته باشیم باید جهت واقعی رو قبل از وجود اجزا داشته باشیم، اشکال خاطر پیش میاد. اما اگر اجزای فرضی داشته باشیم لازم نیست که قبل از اجزای فرضی ما جهات واقعی داشته باشیم، بلکه قبل از اجزای فرضی باید از جهات فرضی داشته باشیم، اشکال پیش نمیاد. البته اصلا اشکال پیش نمیاد، به خاطر اینکه جهات واقعی که به جای خودش محفوظه، ربطی به فرض ما نداره. ما این اجزا رو فرض میکنیم، جهات هم برایشون فرض میشه، این اصلا چه اشکالی داره؟ فلک که نمیخواد جهات فرضی رو درست کنه که بگه حالا این جهات فرضی مقدمه یا مؤخره، اصلا کاری به فلک نداره. فلک میخواد اجزا، میخواد جهات واقعی درست کنه، و جهات واقعی هم در صورتی که اجزا فرضی باشن به اجزا ربطی نداره، به اجزای فرضی ربطی نداره. پس اونی که در فرض لازم میاد، اونی که در فرض ما لازم میاد، تقدم جهات است بر فرض ما، یعنی جهات بر فرض ما تقدم پیدا میکنه، یعنی قبل از فرض ما واقع میشه، اما قبل از فلک واقع نمیشه. اگه مشکل این بود که این جهات بخوام قبل از فلک واقع بشن، ولی این جهات بخوام قبل از فرض ما واقع بشن، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. و در اجزای فرضی لازم است که جهات قبل از فرض ما حاصل باشن، نه لازم است که جهات قبل از فلک حاصل باشن تا اشکال پیش بیاد. پس اشکال شما با اشکال خواجه فرق میکنه، اشکال شما اصلا وارد نیست، اشکال خواجه وارده، و اشکال شما نقضی بر خواجه به حساب نمیاد، چون اشکال نابارد که نمیتونه نقض قرار بگیره. همین رو دارم از میکنم دیگه. اگه شما فرض میکنید که جهات که این اجزا هست، قبلش باید جهات فرضی باشه، بفرمایید قبلش باید جهات واقعی باشه. قبل از فرض شما باید جهات واقعی باشه، نه قبل از فلک. مشکل اینه که قبل از فلک جهات واقعی رو قرار بدید، قبل از فرض خودتون جهات واقعی قرار بدید چه اشکالی داره؟ جهات فرضی رو قبل از فرض خودتون قرار بدید، جهات واقعی رو قبل از فرض خودتون قرار بدید، هیچ مشکل پیش نمیاد. مشکل اونجاست که جهات قبل از فلک قرار بگیره، اونجا مشکله. و با فرض شما که این امر وجود نمیاد، این امر مشکل به وجود میاد. پس اشکالات قطب رازی هیچ کدوم بر خواجه وارد نشد. اشکال خواجه درسته، و این اشکال خواجه باعث میشود که فلک اجزای مختلفه نداشته باشه، یعنی بسیط باشه، اجزای متشابه هم نداشته باشه، یعنی یک پارچه باشه. بله، اینم فرمایش خوبیه. از فلک هم بگذارید میشه فرض کنید ما فوق، ولی به کجا ضرر میزنه؟ به هیچ. فرض فوق به هیچ ضرر نمیزنه.